بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن همچنان آماده مذاکره با تهران است. 7 تن از رهبران بهایی ایران هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند. و جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب ایران علیه گروهی از فرماندهان قرارگاه سارالله سپاه اعلام جرم کردند. ساعت 7 بامداد در ایران. سلام، این مجله بامدادی رادیو فرداست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز دوشنبه 18 مرداد 89 و 9 اوت 2010. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. با خبرها شروع کنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
بر شما خوش. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه اعلام کرد که واشنگتن همچنان آماده مذاکره با تهران است. در متن مصاحبه خانم کلینتون با روزنامه نیویورک تایمز که روز یکشنبه در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، به نقل از وی آمده است: مقام‌های ایرانی باید با حرف و عمل خود به جامعه جهانی در مورد هدف برنامه اتمی تهران اطمینان خاطر بدهند. وی همچنین تأکید کرد که واشنگتن همچنان مصرانه در مسیر تحریم ایران حرکت خواهد کرد و افزود که واشنگتن بر این باور است که این مسیر بهترین امکان برای تغییر رفتار مقام‌های ایران را فراهم می‌آورد. 7 تن از رهبران بهایی ایران که حدود 2 سال است در زندان به سر می‌برند، با حکم دادگاهی در تهران هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند. این 7 تن پیش از این به جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه متهم شده بودند. آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام این افراد اواخر خرداد ماه برگزار شده و تنها پس از 3 روز به پایان رسیده بود. 7 چهره اصلاح طلب با استناد به سخنانی که از سردار مشفق، یکی از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه سارالله، انتشار یافته است، نسبت به گفته‌های وی و برخی فرماندهان این قرارگاه به دلیل دخالت‌های غیرقانونی در روند انتخابات اعلام جرم کردند. شکایت کنندگان خود را قربانی پرونده‌سازی‌ها و خلافکاری‌های گروهی از جمله نظامیان در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن معرفی کرده و نوشتند که از سوی همین گروه بازداشت، متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده و به زندان‌های طویل المدت و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. شکایتنامه این فعالان سیاسی به امضای محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی رسیده و خطاب به رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نوشته شده است. محمد مصطفی حقوقدان و وکیل دادگستری که مخفیانه از ایران به ترکیه رفته بود، با عقص روادید 1 ساله وارد اسلو پایتخت نروژ شد. آقای مصطفی در هنگام ورود به نروژ در یک نشست خبری گفت:
و حتی اومدن من به خارج از کشور، از همه مهمتر این که همسر من رو به خاطر من گرفته بودن، تمام اینها به نظر من شاید یک کمکی بوده برای اینکه سکینه محمدی بخواد از مرگ نجات پیدا بکنه. و
این وکیل مدافع حقوق بشر تاکید کرد که هنوز از دولت نروژ تقاضای پناهندگی نکرده و در انتظار دیدار همسرش است که به تازگی از بازداشت قوه قضاییه جمهوری اسلامی آزاد شده است.
مهرداد میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ ادبیات آقای رئیس جمهور باید فاخر باشد. این را رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به صحبت‌های اخیر محمود احمدی نژاد می‌گوید. گزارشی داریم در این باره. 140 سال حبس برای 7 بهایی زندانی. درباره صدور حکم اخیر قوه قضاییه نیز گفتگو با نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل را خواهید شنید. سراغی هم میگیریم از آخرین وضعیت 16 زندانی سیاسی در اوین که اعتصاب غذا کردند. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:04 بامداد در ایران. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران با انتقاد از نحوه سخن گفتن محمود احمدی نژاد میگوید این چه ادبیاتی است که مثلا خورد که خورد، بگذار بخورد تا دردش بیاید. همکارم علیرضا کرمانی درباره گفته های اخیر صادق لاریجانی بیشتر میگوید.
اندکی از ساعت 6 بعد از ظهر گذشته بود که وبسایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته‌های رئیس این قوه را در روز یکشنبه به گونه‌ای کامل منتشر کرد. گفته‌هایی که بلافاصله برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران از آن با عنوان انتقاد شدید صادق لاریجانی از محمود احمدی نژاد یاد کردند. خبرگزاری ایلنا این بخش از سخنان رئیس قوه قضاییه را به عنوان تیتر خود برگزید. رئیس جمهوری باید ادبیاتش متین، فاخر، با تعابیر جا افتاده و منصفانه باشد. به گزارش وبسایت قوه قضاییه، صادق لاریجانی نشسته روز یکشنبه با مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی را اینگونه آغاز کرد. قبل از ورود به مباحث دستور جلسه، مطلبی را باید عنوان کنم و آن این که دیروز در روز خبرنگار مطالبی غیر منصفانه راجع به قوه قضایی مطرح شده و متاسفانه شخص رئیس جمهوری هم در این مطالب غیر منصفانه شرکت کرده اند. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی سپس می افزاید البته لحن خبرنگار و پاسخ رئیس جمهوری نشان می دهد که مسئله از پیش طراحی شده است و ناشی از تحریک محرکان و تشویق مشبشان. آنچه در این مسئله مهم است نحوه گفتار و نسبت‌هایی است که شخص رئیس جمهوری به قوه قضاییه داده اند. ایشان مدعی می‌شوند که قوه قضاییه می‌گردد تا خبرنگاری را که به نقد دستگاهی یا مسئولی پرداخته یک جوری محکوم کند. صادق لاریجانی در پاسخ محمود احمدی نژاد این نسبت‌ها را خلاف و نادرست می‌خواند و در ادامه می‌گوید این درست نیست که در یک جلسه رسمی بدون بررسی رأی و ادله آن و بررسی قانون قضات را محکوم کنیم. انتظار از مقامات رسمی کشور این نیست. صادق لاریجانی در سخنان روز یکشنبه اش نه تنها از قوه قضاییه در برابر آنچه او سخنان خلاف رئیس جمهوری میداند دفاع میکند، بلکه به محمود احمدی نژاد یادآور میشود که هواداران او همین چندی پیش تهدید کرده بودند که مجلس شورای اسلامی را هم به توپ میبندند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره تاریخی به توپ بستن مجلس شورای ملی در زمان محمد علی شاه قاجار میگوید کسانی که چکمه پوشیدند و مجلس را به توپ بستند با مقدمات این کار را کردند و حالا میبینیم که به رئیس مجلس توهین میکنند و کار به جایی رسیده است که میگویند مجلس را به توپ میبندیم. صادق لاریجانی در پایان می‌افزاید و اما این سخن رئیس جمهوری که گفته است دادستان در موارد توهین به رئیس جمهور ورود نکرده و متاسفانه این حرف را چند بار تکرار کرده اند مسئله خلاف واقعی است. من قبلا به خودشان هم تذکر داده ام.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت هم 7:08 بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله بامدادی پی می گیریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید 140 سال حبس برای 7 رهبر بهایی دیروز از سوی قوه قضاییه ایران اعلام شد. درباره این حکم همکارم نیشا بغراتی گفتگویی کرده است با دیان علایی نماینده بهاییان در سازمان ملل متحد که می گوید این حکم ناعادلانه است. دیان علایی در ژنو.
بله، این خبرم برای جامعه جهانی باهایی هم رسیده و واقعا باعث تأسف خیلی زیاد هست، چون که این حکم 20 سال کاملا حکم بی‌عادلانه است. این 7 نفر کاملا بیگناه هستند و جرم‌هایی که برای اینا صادر شدن کاملا نادرستن و اینا فقط در واقع چون که باهایی هستند و به امور جامعه باهایی میرسیدن دستگیر شدن و الان هم برای 20 سال زندان خواهند شد.
این 7 نفر به طور خاص چه فعالیتی داشتند که فکر میکنید برای اون فعالیت 20 سال زندان هر کدومشون گرفتن؟
خب ببینید، در واقع دیانت باهایی روحانیتی به اون صورت نداره، بنابراین محافلی هستن در سراسر دنیا و 9 نفر رو انتخاب میکنن و این محفل ملی در واقع که اسمش هست به امور روحانی و اجتماعی جامعه بهائی اون کشور میرسه.
مثلا اگه میشه اشاره بکنید که به عنوان مثال چه کار میکنن؟
به عنوان مثال برای ازدواج، برای طلاق، برای دفن کردن کسانی که فوت کردن، برای تربیت کودک، تربیت روحانی کودکان و سایر کارهایی که تو هر دینی بالاخره این کارها انجام میشن و بالاخره رسیدگی بایستی بشه دیگه.
کار تبلیغی هم انجام میدن خانم علایی؟
خب ببینید بستگی داره که شما به تبلیغ چی بگین. اگر این هست که فقط توضیح دادن دیانت باهایی به کسانی که براشون ازش که میان سوال میکنن، بله، یعنی هر باهایی وظیفش اینه که اگه یک کسی ازش راجع به دیانت باهایی سوالی میپرسه یا میخواد اون دروغایی که متاسفانه توی رسانه های دولت جمهوری اسلامی صادر میشه رو سوال کنه، و خب وظیفه یک باهایی، وظیفه روحانی یک باهایی هست که به این سوالا پاسخ بده.
خانم علایی، شما یا هیچ اطلاعی دارید در مورد روند دادگاه این 7 نفر به چه صورت بوده؟ کیا حضور داشتن؟
ببینید خب جلسات اول در اوایل ژانویه امسال اولین جلسه بود و بعد 5 تا جلسه دیگه داشت، آخریان 14 جون رسید. و در جلسات اول که هیچ کسی حق نداشت باشه به جز وکلا، یعنی در واقع غیر علنی بود، ولی میدونیم که 2 جلسه آخر اجازه دادن که چند نفری از خانواده های این 7 نفر هم شرکت کنن.
روند حقوقی چطور بوده از نظر شما خانم علایی؟
روند حقوقی اصولا کاملا از ابتدا اشتباه بوده، برای اینکه این 7 نفر مدت های خیلی طولانی در سلول های انفرادی بودن بدون اینکه بدون اصلا جرمشون چی هست. خیلی بعدم حتی وقتی که از انفرادی در اومدن معلوم نبوده چرا دستگیر شده بودن. زندان موقتیشون هر 2 ماه تایید میشد در عینی که در این حالی که اینم غیر قانونی هست. و وکلا تونستن فقط 1 ساعت این 7 نفر رو ببینن در تمام این مدت. بنابراین از ابتدا همون جوری که گفتن همه روشای این در واقع دادگاه این 7 نفر کاملا غیر قانونی بودن.
و اینکه این 7 نفر به جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه متهم شده بودند، مشخص نیستش که این حکم برای کدوم یکی از این اتهامات صادر شده. شما در برابر این اتهامات یا موضعی دارید بگیرید به عنوان نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل؟
خب ببینید، نه، همونجوری که گفتم ما اصلا راجع به این موضوع خبر بیشتر از اینی نداریم. و چیزی که بایستی بازم تکرار کنم اینه که تمام این جرما کاملا اشتباه هستند و این 7 نفر بیگناه هستند و به جای اینکه به 20 سال زندان محکوم بشن میباید همین امروز آزاد بشن.
گفتگو با دیان علایی رو میشنیدید، نماینده جامعه بهائیان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:12 بامداد دوشنبه 18 مرداد ماه. امروز اعتصاب قضایی 16 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین وارد دومین هفته خودش میشه. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی دارد در مورد آخرین وضعیت این زندانیان و همچنین خانواده های آنها.
آزادی بابک بردبار، عکاس خبری، تنها یکی از خواسته های زندانیان سیاسی بود که در زندان اوین اعتصاب قضا کردند و هنوز هم پس از 14 روز در اعتصاب به سر میبرند. خانواده های این زندانیان نه تنها خبری از آنها ندارند که حتی هنگامی که برای پیگیری وضعیتشان به مراجع قضایی مراجعه میکنند با خطر بازداشت هم روبرو میشوند. مادر علی پرویز که روز یکشنبه در جستجوی خبری از فرزند زندانی خود بود برای ساعتی بازداشت شد. پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی، از همراهان او
رفته بودیم دم دادگستری. خانم پرویز، مادر علی پرویز، دستگیر شد و فرستادنش کلانتری 13 و از اونجا میشون فرستادن به دادسرای خیابان فیاضبخش ناحیه دادسرای 12. اونجا بودن تا ظهر. یه زنگ زدن، همسرشون اومد، دخترشون اومد، گفت که با کفالت 5 میلیون تومان دیگه ایشونو اونجا آزاد کردن. ما همه، من، زی، مادر مجید دوری، مادر عمیزه محمدی، مادر زیادین نبوی، برادر ابوالحسن عرشی، پدر علی ملیحی و چند تا پدر مادر دیگه اونا اونجا بودن.
پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی که فرزند او هم از زندانیانی است که در اعتصاب قضا به سر میبرند، همچنین درباره وضعیت این گروه از زندانیان میگوید.
از همون آخرین دوشنبه که من کوهیار رو دیدم، دیگه نه گوشات تلفن زده، نه این ریف در نفر تلفن زده و نه هیچ کس از بند 350 اوین به کسی زنگ زده. و من همینجا اعلام میکنم از طرف همه مادرها و پدرها مسئولیت هر گونه اتفاقی که برای فرزندان ما بیفته از زندان برای سلامتشون یا هر گونه خطری که براشون وجود داشته باشه به عهده زندان، دادگستری، قوه قضاییه و دادستانی خواهد بود.
خانم مختره از تهدیدهایی خبر میدهد که مسئولان زندان برای پایان دادن به اعتصاب قضای زندانیان کردند.
مزدور دارن بچه های ما اعتصاب قضا کردن، هیچ کسی هیچ مسئولیتی حس نمی کنه. تازه تهدید شدن که میفرستیمتون زندان در جای شهر، یا نمیدونم جریمه میشین یا زندانتون اضافه میشه، و یا اینکه اینجا رو تعریضه که دوم میکنی.
مادر حمیدرضا محمدی هم یکی از مادران نگران است.
الان من که دارم با شما صحبت میکنم این مغز من خواب میره، تمام بدن من داره خواب میره. غذا میتونیم بخوریم؟ یعنی میرم یه آب بخورم، میگم مادر من زهر و مار بخورم، قیمه دارم میخورم. بچه من داره قیم میره جبونه من. روزگار ما سیاه کردن
اینا. اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان اوین اما بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشته است. بسیاری از شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی در داخل و خارج تا کنون با انتشار بیانیه‌هایی از این زندانیان خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهند. درخواست‌هایی که البته به دلیل فقدان اطلاع رسانی و قطع ارتباط میان زندانیان و خانواده‌هایشان ممکن است اصلاً به گوش آنها نرسیده باشد. در تازه‌ترین اقدام، سازمان دانش‌آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت با انتشار بیانیه اعلام کرده است که اعضای این سازمان به نشانه همبستگی با زندانیان در اعتصاب روزه سیاسی خواهند گرفت. محمد صادقی، یک عضو ادوار تحکیم وحدت.
سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت هم نسبت به اتفاقاتی که در زندان اوین در شرف وقوع هست اعتراضی داشته و بیانیه ای رو صادر کرده در اعتراض به رفتارهای غیرقانونی و محدودیت هایی که برای این زندانیان اعمال شده است.
آقای صادقی همچنین از تنزل سطح مطالبات مردم به صرفاً بدرفتاری نکردن با زندانیان از سوی جمهوری اسلامی ایران اظهار نگرانی می کند.
در ابتدای شکل گیری این جنبش مطالبات مردم بحث تقلب در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بود و پس از اون یک کارزار جهانی برای تثبیت دموکراسی و حقوق بشر در ایران شکل گرفت. منتها رفته رفته حاکمیت شرایطی رو به وجود آورده که مردم امروز اعتراضشون و خواستشون این هستش که دوستان زندانی که به ناحق در زندان هستن حداقل از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل بشن.
با این حال حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، معتقد است پیام این بحران در حال حاضر در تمام جامعه ایران منعکس شده است.
رهبری فعلی جنبش سبز داخل ایران موفق نیست که مطالبات اصلی خودش رو تعقیب کنه، ولی از دیگر سو پیام این بحران و پیام این خواسته در همه جامعه منعکس شده و ممکن است نه تنها در آینده که مجال بروز پیدا بکنه، بلکه ممکنه از اون بسیار فراتر بره و به خواسته های انسانی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری برسه در جامعه.
به نظر میرسد چالش سیاسی اخیر که پس از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران شکل گرفته است، این روزها بیش از هر جای دیگر به داخل زندان ها منتقل شده باشد. حسن شریعت مداری:
زندانیان سیاسی در حقیقت نماد مقاومترین عناصر مبارزه مردم بر علیه دیکتاتوری هستند. البته این یک معنای اون میتواند این باشد که مبارزات در داخل زندانها نمود بیشتری داره، ولی این به این معنی نیست که داخل اجتماع، هرچند بروز بیرونی بحران خیلی مشهود نیست، بحران وجود نداره.
در یک سال گذشته کمپین های مختلفی در اعتراض به وضعیت حقوق بشر در ایران راه اندازی شدند. این بار هم کمپین دیگر و برای همبستگی با زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا در زندان اوین اعلام وجود کرده است. کمپین ما اعضای خانواده های زندانیان سیاسی هستیم. مسیح علی نژاد، روزنامه نگار در لندن، از اهدافی که این کمپین دنبال می کند می گوید:
همه ایرانیانی که احساس میکنن فضای آزادتری دارن و به لحاظ امنیتی مورد تهدید قرار نمیگیرن، شاید بتونن به عنوان یکی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی باشن تا بتونن امتداد و انعکاس صدای خانواده هایی باشن که در ایران تحت فشار هستن. بعد از این پیشنهاد یک گروهی در فیسبوک کمپینی راه انداخت و این کمپین الان بالای 1000 نفر عضو داره و وبلاگش هم در حال راه اندازی هست تا بتونن تک تک ایرانیان به عنوان خانواده های مجازی زندانیان سیاسی در مورد هر زندانی رسانی اطلاع رسانی دقیق بکنن.
16 زندانی سیاسی در زندان اوین همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرند. عده‌ای از آنها اعتصاب غذای خشک کردند و این یعنی حتی آب هم نمی نوشند. اما هنوز هیچ گونه اظهار نظر رسمی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در این باره نشده است.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
Kursur باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com صرفاً به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید. وبسایت اینترنتی radiofarda.com خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر در اونجا میتونید دنبال کنید. اگر هم اکنون سری به سایت ما بزنید، گزارش‌های مفصلی از جمله در مورد سیل که این روزها در پاکستان، در چین و در کشورهای متعددی در اروپا همچنان قربانی می‌گیره، گزارشی می‌بینید. همچنین می‌تونید گزارشی در مورد نمونه برداری از چاه‌های جنوب تهران برای اینکه نقشه آلودگی آب‌های تهران به نیترات تهیه بشه میتونید در وبسایت ما مطالعه کنید. و اگر پشت صد فیلترینگ مونید، آخرین فیلتر شکن ما هست sandali-sabz.com که فیلتر شکن این روزهای رادیو فردا هست. نرم افزار نسیم رو میتونید برای رهایی همیشگی از صد فیلترینگ در وبسایت ما دانلود بکنید. ادامه میدیم مجله بامدادی رادیو فردا را با اعلام ساعت 7:20 دقیقه بامداد. برای اینکه سری بزنیم به موضوعات اقتصادی، گفتگوی کردم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
صبح بخیر آقای خاوند، اجازه بدید گفتگوی اقتصادی امروز رو با یک مناسبت شروع کنیم. امروز 18 مرداد 50مین سالگرد تأسیس بانک مرکزی در ایرانه. بعد نیست اشاره بکنید به دلایل ایجاد بانک مرکزی در ایران و همینطور تاریخچه‌اش.
پایه‌گذاری بانک مرکزی در ایران در 18 مرداد ماه 1339، یعنی درست 50 سال پیش، گام تازه‌ای بود در راه ایجاد نهادهای اقتصادی مدرن در کشور. پیش از این وظایف بانک مرکزی در اختیار بانک ملی ایران بود که در سال 1306 به وجود آمده بود. بانک ملی هم مثل بانکهای معمولی دست به عملیات تجاری میزد و در این حال در نقش یک بانک مرکزی عمل میکرد. قانون پولی و بانکی کشور که در 1339 تصویب شد این دو وظیفه رو از هم جدا کرد و ایران صاحب بانک مرکزی شد به مفهوم واقعی کلمه، با هدفهایی مثل انتشار اسکناس، حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور و غیره. اولین رئیس کل بانک مرکزی ایران ابراهیم کاشانی بود که تنها یک سال این مقام رو عهده‌دار بود و بعد از او در سالهای پیش از انقلاب شخصیت هایی در رأس این نهاد قرار گرفتند، مثل مهدی سمیعی که به تازگی درگذشت، خداداد فرماییان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه و غیره. در دوره جمهوری اسلامی 10 رئیس کل در رأس بانک مرکزی قرار گرفتند که مهمترین و مقتدرترین اونها محسن نوربخش بود که حدود 14 سال این مقام رو بر عهده داشت.
آقای خاوند، شما یکی از هدفهایی رو که برای بانک مرکزی نام بردید حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور هست. به نظر شما تا چه اندازه بانک مرکزی در دستیابی به این هدف موفق شده؟
ببینین، در دوران بعد از انقلاب اسلامی ارزش داخلی پول ملی ایران زیر فشار تورم فرو ریخت و در واقع ناتوانی بانک مرکزی در پاسداری از قدرت خرید ریال مهمترین شکست این نهاد بود طی 30 سال گذشته. در عرصه خارجی هم پول ایران به دلیل سطح بالای تورم و همینطور سقوط ظرفیت‌های تولیدی کشور که مهمترین پشوانه پول ملی هست به یکی از ضعیف‌ترین پول‌های دنیا تبدیل شد. عامل اصلی این شکست عدم استقلال بانک مرکزی است. می‌دونیم که حکمرانی اقتصادی در خیلی از کشورهای جهان بر یک بانک مرکزی مقتدر و نیرومند تکیه میکنه که گوش به فرمان دولت نباشه و به دستگاه چاپ اسکناس در خدمت تأمین کسری بودجه دولت تبدیل نشه. بانک مرکزی ایران فاقد یک چنین استقلالی است.
و به نظر شما در شرایط فعلی ایران آیا امکان این هست که بانک مرکزی به تدریج به یک نهاد مستقل تبدیل بشه؟
استقلال بانک مرکزی بخشی است از اصلاحات پردامنه‌ای که ایران به اون احتیاج داره، هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی. در حال حاضر با توجه به شرایط داخلی و بین المللی کشور، برای پیشروی بانک مرکزی به طرف استقلال بیشتر زمینه مساعدی وجود نداره، به خصوص از این لحاظ که خود این نهاد یعنی بانک مرکزی هدف تحریم‌های مالی بین المللی قرار گرفته.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، از شما متشکرم.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، روزنامه نیویورک تایمز در شماره‌ای که به مسائل ایران اختصاص داره گفتگوی منتشر کرده با هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا. خانم کلینتون در این مصاحبه گفته: ما از بسیاری از منابع مختلف در سراسر جهان میشنویم که تحریم‌ها روی فکر ایرانی‌ها تأثیر گذاشته و ایرانی‌ها با اتخاذ مانورهای تجاری و سیاسی گسترده در صدد جلوگیری از اثرات این تحریم‌ها هستند. مشروع صحبت‌های هیلری کلینتون رو در بخش بعدی رأس ساعت 8 بامداد بیشتر خواهید شنید. یادآوری میکنم که در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. سری بزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار تدارکاتی با تیم ارمنستان از عصر دیروز در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا خلعتبری و مهرداد اولادی، دو بازیکن جوان تیم ایران، به دلیل مشکلات خروج از کشور و مصدومیت از فهرست بازیکنان اعزامی به ارمنستان حذف شدند، اما طبق هماهنگی‌های انجام شده با مسئولان باشگاه اوساسونای اسپانیا قرار است جواد نکونام برای بازی با ارمنستان به سایر ملی پوشان ملحق شود. تیم ملی ایران امروز دو جلسه تمرین دیگر در دستور کار دارد و روز سه‌شنبه عازم شهر ایروان می شود. بازی تدارکاتی تیم‌های فوتبال ایران و ارمنستان روز چهارشنبه انجام خواهد شد. تیم فوتبال دختران زیر 15 سال ایران برای شرکت در مسابقات المپیک نوجوانان روز یکشنبه عازم سنگاپور شد. به گزارش خبرگزاری ها تیم دختران ایران با 18 بازیکن به سرمربیگری شهرزاد مظفر در اولین دوره رقابت های المپیک نوجوانان جهان در سنگاپور حضور دارد. این مسابقات از روز 22 مرداد ماه آغاز می شود و تیم دختران ایران که در گروه اول با تیم های ترکیه و گینه نو هم گروه است، طی روزهای 23 و 26 مرداد ماه به ترتیب به مصاف این دو تیم خواهد رفت. افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، روز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران در مورد وضعیت این تیم پاسخ داد. قطبی در گفتگو با خبرنگاران ضمن تأکید بر این که می‌خواهیم بعد از 35 سال قهرمان جام ملت‌های آسیا شویم، اظهار داشت که بازیکنان حاشیه‌ساز در تیم ملی فوتبال ایران جایی نخواهند داشت. تیم فوتبال ایران 35 سال است که طعم قهرمانی در جام ملت‌های آسیا را نچشیده. تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی پیشدرآمد فصل تازه لیگ برتر انگلیس موسوم به جام خیریه را از چلسی برد و اولین قهرمانی این فصل جزیره را از آن خود کرد. در این بازی که دیشب در ورزشگاه ویمبلی لندن در حضور نزدیک به 84 هزار تماشاگر انجام شد، شیاطین سرخ با نتیجه 3-1 آبی‌های لندنی را شکست دادند و با بالای سر بردن جام خیریه به استقبال فصل جدید لیگ برتر رفتند. و سوی مجله ورزشی کیکر، آرین روبن، ستاره هلندی تیم بایر مونیخ، به عنوان بهترین بازیکن فصل 2009-2010 بوندسلیگای آلمان انتخاب شد. لوئیس فان خال مربی هلندی بایر مونیخ هم عنوان برترین مربی این فصل را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی آخری برگه مجله بامدادی امروز بود. سپاسگزارم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید و یادآوری میکنم رأس ساعت 8 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز میگردیم. حسن جعفری هستم و آرزومند روزی خوش برای شما هستم. تا فرصتی دیگر.